الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خلاصه بحث عمره مفرده این شد که ما نسبت به عمره مفرده بعد از مهل شدن و خروج از عمره تمتع و قبل از محرم شدن برای حج، دلیل واضحی که بگوید این عمره مفرده مشروع نیست و یا مبطل عمره تمتع هست پیدا نکردیم. هرچند اطلاقی هم ما نداریم که بگه عمره مفرده در این حال صحیح است، یا عمره تمتع باطل نمی شود با این عمره مفرده، ولی اصل براءت داریم. اصل براءت از مانعیت این عمره مفرده نسبت به اون عمره تمتع و اصل براءت از شرطیت این که عمره مفرده بین عمره تمتع و حج تمتع نباشد. اصل براءت مشکل رو حل میکنه. ولی ما عرض کردیم اگر کسی بگوید من از این صحیحه حماد و یا عدم معهودیت عمره مفرده در فتره ما بین عمره تمتع و حج تمتع وثوق پیدا کردم یا استظهار کردم از صحیحه حماد که این عمره مفرده خللی دارد، حالا یا خللش این است که خودش مشروع نیست یا خللش این است که مبطل عمره تمتع است، جای سیستانی مطرح می کنند. عرض کردیم این یک علم اجمالی به وجود میاره، علم اجمالی پیدا می کنیم که یا بعد از این که محرم شدیم به عمره مفرده یا اون عمره تمتع ما باطل شد، که نظرهای سیستانی است. یک تکلیف به عهده من آمده که بعد من برای امسال عمره تمتع دیگری به جا بیارم و این عمره مفردم که احرامش صحیح است باید او رو تمام کنم. علم اجمالی پیدا می کنم که یا این عمره تمتع فاسد شد که این اثر الزامی دارد برای من، یا این عمره تمتع صحیح هست یک اثر الزامی دیگری دارد و اون این است که من محتبط هستم به حج و واجب است الحاق کنم حج را به اون عمره تمتع. این علم اجمالی رو ما عرض کردیم ممکنه منحلش بکنیم، بگیم ما علم تفصیلی پیدا می کنیم که این عمره مفرده باطل، حالا یا چون حرام تشریعی است مشروع نیست عمره مفرده در این حال، یا چون مبطل عمره تمتعه و ابطال عمره تمتع حرامه و حرام نمیتونه به عنوان عبادت صحیحه واقع بشه. پس این عمره مفرده علم تفصیلی پیدا میکنیم به بطلانش و نسبت به این که آیا این عمره مفرده مبطل عمره تمتع هست یا نیست براءت از مانعیت جاری میکنیم بلا معارضه. براءت از مانعیت این عمره مفرده نسبت به عمره تمتع تا حالا معارض بود با براءت از حرمت تشریعیه این عمره مفرده، چون ما علم اجمالی فرضین است پیدا کردیم که یک خللی اینجا هست، یا این عمره مفرده حرمت تشریعیه دارد یا موجب بطلان عمره تمتع است. تا حالا خب براءت از مانعیت در عمره تمتع مشکل داشت، ولی وقتی ما علم تفصیلی پیدا کنیم به بطلان این عمره مفرده علی ای تقدیرن، خب این عمره مفرده میره به کنار، نسبت به احتمال مانعیت این عمره مفرده از اون عمره تمتع و مبتلیت آن نسبت به عمره تمتع اصل براءت جاری میکنیم، میشه عمره تمتع ما صحیح ظاهری. مشکل حل میشه، ولیکن این مبتنی بر این بود که ما علم تفصیلی پیدا کنیم به بطلان این عمره مفرده، ولی لقائل ان یقول که ما علم تفصیلی به بطلان این عمره مفرده پیدا نمی کنیم. چون ممکنه این عمره مفرده حرام تشریعی نباشد، مبطل عمره تمتع باشد، مبطل عمره تمتع باشد ولی خودش صحیح واقع بشه، این امکان ثبوتیش که هست، امکان عقلیش هست، مثل همون نماز فرادا بخونیم، سبب حنس نظر هست که ما نذر کرده بودیم لله علی ان اصلی صلاة فریضتی جماعتن، این نماز فرادا حنس نظر هست ولی خودش صحیحه. ممکنه ثبوتاً این عمره مفرده سبب بطلان عمره تمتع بشه ولی خودش صحیح باشه، احتمال ثبوتی که میدیم این معنا را. بنابراین که جوازی بشیم، که خب فرض اینه که جوازی هم هستیم دیگه، آقای سیستانی هم جوازی هستن، فعلا ما این نظر رو میخواییم ببینیم محتمل هست که این عمره مفرده مبطل عمره تمتع باشه ولی خودش صحیح باشه. این احتمال تا هست، تا این احتمال هست، ما خب نمیتونیم بگیم علم تفصیلی داریم به بطلان این عمره مفرده، ولی اگر علم تفصیلی پیدا کنیم به این عمره مفرده بعد براءت جاری میکنیم. خوب دقت کنید، اگر علم تفصیلی پیدا کنیم به بطلان این عمره مفرده، یا به خاطر اینکه چون این عمره مفرده مشروع نیست، یا به خاطر این که این عمره مفرده مبطل عمره تمتع است می شود حرام و حرام نمی تواند به عنوان عبادت صحیح شود، پس علم تفصیلی پیدا میکنیم به بطلان این عمره مفرده. خب اگه اینجوری بگیم و شک داریم در صحت و فساد عمره تمتع، ما براءت از مانعیت و مبتلیت این عمره مفرده نسبت به عمره تمتع جاری میشه بلا معارضن و احکام صحت رو بر این عمره تمتع وارد میکنیم. این عمره تمتع میشه صحیح ظاهری، احکام صحت ظاهری هم که وارد میکنیم دیگه. یکی از احکام صحیح ظاهری اینه که عمره تمتعی که صحیح ظاهری است، یکی از احکامش اینه که یجب الحاق الحج بها المکلف و محتبسون بالحج به سبب تلک العمره. ولیکن این مطلب عرض کردم مبتنیست بر این که ما علم تفصیلی پیدا کنیم به بطلان این عمره مفرده، و این علم تفصیلی به بطلان عمره مفرده مقبول نزد همه نیست. از این بحث بگذاریم. مسئله 359، یتزیق وقت الاحرام فیما اذا سلزم تأخیره فوات الوقوف به عرفات یوم عرفه. خب این رو ما قبلا توضیح دادیم. اگر ما احرام به حج را تأخیر بندازیم که مسمای وقوف اختیاری به عرفات فوت بشه، خب دیگه احرام به حجمون باطل میشه، پس نباید به این اندازه تأخیر بندازیم. مسئله 360، یتحد احرام الحج و احرام العمره فی کیفیته و واجباته و محرماته و الاختلاف بینهما انما هو فی نیت فقط. خب مسئله روشنه. احرام حج و احرام عمره در کیفیت، در واجبات و محرمات متحد هستند، اختلاف بین اینها در نیته. صحیح معاویه ابن عمار هم تعبیر اینجور کرده، فرموده که اذا کان یوم الترویه، تا اینجا میرسه، ثم قل فی دبر صلاتک کما قلت حین احرمت من الشجره و احرم بالحج و علیک السکینه و الوقار. میگه همونطور که نیت کردی در مسجد و شجره برای عمره تمتع، مشابه همون رو در مکه برای حج تمتع بکن، منتها در اونجا محرم شدی برای عمره تمتع، اینجا و احرم بالحج، محرم بشو برای حج. یه نکته عرض کنم، بنابر این که غسل احرام واجبه یا مشهور میگن مستحب است، در غسل احرام در میقات مسجد و شجره از روایات استفاده شد که باید در خود مسجد حلیفه غسل کنه مگر آب پیدا نکنه، ولی اگر آب پیدا میکنه در ذل حلیفه غسل بکنه. اما در مکه نداریم غسل بکن در مکه. این فرق هم مناسب بود ذکر بشه. ما در غسل احرام نسبت به میقات شجره استظهارمون وفاقا للمشهور این بود که باید محرم در مسجد و شجره غسل احرام واجبش یا مستحبش علی اختلاف الفقها که واجب است یا مستحب است، غسل احرامش باید تو ذی الحلیفه میشود. اما در غسل احرام برای حج تمتع در مکه یه روایت نداریم که اغتسلوا فی مکه. اونایی که میگن غسل احرام واجب است، خب غسل احرام فرق نمی کنه، چه در احرام حج چه در احرام عمره تمتع میگن واجب است. آقای زنجانی قبلا نظرشون این بود، مرحوم آقای داماد نظرش این بود که غسل احرام واجب است، چه در احرام حج چه در احرام عمره تمتع. کسانی که میگن میقات حج تمتع مکه قدیمه است، مثل آقای قویی که احتیاط واجب میکند که محل احرام حج تمتع مکه قدیمه است، و در بعضی از فتاوا ظاهر است که فتواست، اما ما تحقیق کردیم ایشان احتیاط واجب میکرد. به هر حال طبق این احتیاط واجب، خب اگر بگیم محل غسل احرام حج تمتع هم در میقات است، باید برید مکه قدیمه غسل احرام بکنید، در حالی که شما در هتل هاتون در مکه جدید در عزیزیه غسل احرام میکنید، و اگر هم بخواید احرام از مکه قدیمه ببندید، میرید مسجد الحرام مثلا، اونجا محرم میشید برای حج تمتع. ولی معمولا غسل احرام رو در هتل ها انجام میدن، نه خود مکه قدیمه بنابر احتیاط پیش آقای خویی میقات هست، اما غسل احرام ما میگیم دلیل نداره باید در مکه قدیمه باشه، اصلا دلیل نداره در خود مکه باشه. اصحاب پیغمبر بیرون مکه چادر زده بودن و پیغمبر به اینها فرمود غسل کنید، و اینا اطلاق داشت ولو در همون کنار خیمه هاشون غسل بکن. ذی‌الحلیفه غیر از مسجد شجر است، گفتن غسلت باید در ذی‌الحلیفه باشه، نمازت در مسجد باشه، اما غسل احتیاط این است که در منطقه ذی‌الحلیفه باشه، همین جایی که الان هست دیگه، حماماتی که هست در منطقه ذی‌الحلیفه هست. اما در غسل احرام حج تمتع ما دلیل نداریم، یعنی که باید در میقات باشه، اینم مناسب بود ذکر میشون. به هر حال مسئله 361 اون که غسل احرام گفت یجزی که غسل و که لیومک یجزی که لیومک و غسل و لیلته که یجزی که لیلتک، تازه بعضی از روایات داره غسل و یومک یجزی که لیلتک و غسل و لیلته که یجزی که لیومک، که حالا حداقل اینه که غسل اول روز و آخر روز قطعا کافیه، طبق همون روایت اول هم حساب کنیم کافیه. مسئله 361 للمکلف ان یحرم للحج من مکه من ای موضع انشاء ولکن الاهوت وجوبا ان یحرم من مکه القدیمه و یستحب له الاحرام من المسجد الحرام فی مقام ابراهیم و هجر اسماعیل. در اینجا چند بحث است. بحث اول اینه که آیا لازم است احرام حج تمتع از مکه باشد یا لازم نیست. بحث دوم این است که آیا لازم است احرام حج تمتع از مکه قدیمه باشد یا از مکه جدیده هم جایز است، یا تفصیل دارد که انشاءالله این تفصیل ها رو عرض خواهیم کرد. فعلا بحث اول که آیا احرام حج تمتع لازم است از مکه باشد یا لازم نیست. فقها امامیه اجماع دارن که احرام حج تمتع باید از مکه باشد، علامه در منتها تعبیر میکنه ذهب الیه علما اونا ولا نعرف فی خلافا الا فی روایت ان احمد ابن حنبل انه یخرج الى المیقات فیحرم منه الحج. احمد ابن حنبل گفته احرام حج تمتع باید از میقات باشه. این رو در مغنی ابن قدامه هم نقل کرده از احمد ابن حنبل و واقعا عجیبه. اینا مثل این که از هیچی خبر نداشتن. خب حجت الودا پیغمبر اصحابش رو فرمود عدول کنید از حج افراد به حج تمتع و در همون مکه محرم شدن اصحاب به حج تمتع. پس این که بگیم باید برن افراد برای احرام حج تمتع به میقات، این خلاف سنت قطعیه رسول الله است. ما بحثمون در اینه که واجب است احرام از مکه یا واجب نیست. احمد ابن حنبل میگه اصلا واجب هست احرام حج تمتع از میقات باشه، این که دیگه خلاف سنت قطعیه است. خب بله شما توجیه میکنید یا اونا اینجور گفتن؟ دیگه حج تمتع بوده دیگه، احکام حج تمتع رو بار کرده از زد دیگه. ولو البته حج تمتعشون حج تمتع انقلابی بود، یعنی انقلاب از حج افراد بود دیگه. حج تمتع انقلابی رو از مکه انجام میده، احتمال داره که حج تمتع غیر انقلابی رو باید برن از میقات انجام بدن دیگه. حالا به قول شما دیگه، شما حمله به صحت دارید میکنید کلام احمد ابن حنبل رو، ولی او مطلق گفته و این تفصیل هم وجهی نداره. ما حج تمتع بودی از در احکام حج تمتع رو برن. به هر حال دلیل بر این که متعین است احرام حج تمتع از مکه، ببینیم دلیلش چیست. علما استدلال کردن به عده از روایات، یکیش اینه صحیح معاویه بن عمار اذا کان یوم الترویه فاغتسل، تا اینجا میرسه، سمت ودخل المسجد فاغتسل ثم البس ثوبک ودخل المسجد مسجد الحرام حافیا و علیک السکینة والوقار گفتن ظاهر این صحیحه معاویه بن عمار و همینطور موثقه ابی بصیر که مانند این هست اینه که ما باید محرم بشیم از مسجد الحرام. خب قرینه داریم که احرام از مسجد الحرام واجب نیست، اما این قرینه بیش از این نیست که احرام از مسجد الحرام واجب نیست، اما به شرط این که احرام از مکه ببندید. رفعیت میکنیم از ظهور این روایت در لزوم احرام از مسجد الحرام به مقداری که دلیل داریم. دلیل داریم که احرام از مکه جایز است، بیش از این که دلیل نداریم. خب این روایت که به نظر ناتمام میاد که استدلال بهش شده، اولا تو این روایت که مجموعه از مستحبات ذکر شد، قرینه سیاق ظهور امر به احرام از مسجد الحرام را در وجوب سلب میکنه. انسانی است. این که ارتکاز قطعی متشرعی هست که احرام از مسجد الحرام واجب نیست، این دیگه ظهور نمیذاره منعقد بشه برای این خطاب احرم من المسجد در وجوب، چون ارتکاز قطعی متشرعی است که احرام از مسجد واجب نیست. اصلا قرینه لبی متصله است، عرف میگه دیگه این ظهور در وجوب ندارد، این میتواند از باب استحباب باشد. اشکال اول ما که قرینه سیاق مانع از ظهور در وجوب است به نظر خودمون وارد هست، اما کسانی که مثل آقای خویی مبناشون اینه که وجوب به حکم عقل است، این اشکال اول وارد نیست. خب اشکال دوم هم وارد نیست، برای اینکه ما گفتیم ارتکاز قطعی متشرعی متصل است به این خطاب و دیگر این خطاب ظهور در وجوب ندارد، چون ارتکاز قطعی متشرعی است که احرام از مسجد الحرام واجب نیست، پس یقینا این خطاب ظهور در استحباب ندارد. ترخیص به چه مقدار؟ ترخیص به این مقدار که میتوانی در مسجد الحرام محرم نشی، اما ترخیص به این مقدار که میتوانی در مکه هم محرم نشی. پس میمونه اشکال سوم به این روایت. اشکال سوم اینه که یک وقت خطاب میکنن، مثلا میگن صم 60 یوما، ارتکاز متشرع اینه که صوم واجب تعیینی نیست. خب این دلیل نمیشه اینو حمله بر استحباب بکنیم، میگیم و عدل دیگر را به او ذمی بکنید، میگید صوم 60 یوما او صوم او اطعم 60 مسکینا، اما وجوب سر جای خودش محفوظه. احرام از مکه که عدل احرام از مسجد الحرام نیست، نسبت جزء و کل دیگه. پس اگر احرام از مکه جائز باشه که یقینا جائزه، حتما امر به احرام از مسجد الحرام استحبابی است، چون نمیتونه هم بشه بر وجوب تأخیری. ولذا اشکال سوم اینه که حتی اگر ما مقید منفصل داشتیم، نه قرینیت سیاق بود نه ارتکاز متشرعی به مثابه قرینه لبیه متصل بود، اصلا قرینه منفصل داشتیم، یه خطاب میگفت احرم من المسجد الحرام، خطاب دیگری میگفت احرم من مثلا یمکن الاحرام من مکه، یجوز الاحرام من مکه، ما گفتیم پس معلوم میشه اون احرم من المسجد الحرام امر وجوبی نیست، چون نمیشد که بگیم امر وجوبی هست ولی وجوب تأخیری است، تأخیر بین جزء و کل که عرفی نیست. ها پس احرم من المسجد الحرام میشه افضل الافراد، ما ممکن نیستیم، ما میگیم افضل الافراد، اما دیگه نمیشه گفت که ما از احرم من المسجد الحرام به این مقدار رفعیت میکنیم که داخل مکه میشه محرم شد، اما بیرون مکه محرم بشیم خلاف ظهور احرم من المسجد الحرام است. نه، این حرف درستی نیست، برای اینکه بالاخره ما قرینه قطعیه داریم که این احرم من المسجد الحرام امر به افضل الافراد است. اما حالا جامع چیه؟ جامع احرام از مکه است یا جامع مطلق احرامه ولو خارج از مکه؟ اون دیگه معلوم نیست. پس این روایت اول و همینطور روایت ابی بصیر قابل استدلال نیست. روایت دوم معتبره عمر ابن یزید، اینم مشابه همون سعیه معاویت ابن عماره، میگه که سل رکعتین خلف المقام ثم اهل بالحج. اینم همینطوره، سل رکعتین خلف المقام یقینا واجب نیست، مثل همون احرم من المسجد الحرام میشه. روایت سوم، سیه حلبی، الرجل يتمتع بالعمرة الى الحج يريد الخروج الى الطائف، قال يهل بالحج من مكة. حضرت فرمود کسی که میخواد خارج بشه از مکه بعد از عمره تمتع، اول محرم بشه به حج از مکه بعد خارج بشه. اگر احرام به حج از مکه لازم نبود، چرا حضرت فرمود یحل بالحج من مکه؟ پس معلوم میشه احرام از مکه واجب است در احرام حج تمتع. جواب اینه که اولا بعدش داره و ما احب ان یخرج منها الا محرمن، این دیگه ظهور نمیگذاره برای یحل بالحج من مکه در وجوب. خب فرمود یحرم بالحج من مکه، و من دوست ندارم بدون احرام از مکه خارج بشود، دوست ندارم. ظاهر این که دوست ندارم اینه که حکم الزامی نیست، و الا اگر حکم الزامی بود نمیگفتن من دوست ندارم این کار رو ترک کنید. دیگه ظهور نداره، ظهور نداره یحل بالحج من مکه در وجوب با قرینه بعدش که و ما احب و ان یخرج منها الا محرمن. یک امره به احرام به حج از مکه قبل از خروج، بعدش فرمود من دوست ندارم ترک کند احرام را قبل از خروج. خب معلوم میشه که اون یحل بالحج من مکه ثم یخرج امر وجوبی نیست. لا اقل اینه که مایسته للقرینه از ظهور در وجوب مختل میشه. چی؟ چی؟ فرق است بین لا یحب الله، با اینکه امام بفرمان انا لا احب، امام در عرف متشرعی مشرع نبود، مفتی بود. مفتی به معنی اینکه حکم شرعی الهی را بیان می کرد. معلوم نه، وقتی میگه حرامه یعنی خدا میگه حرامه، این معناش این نیست، یعنی از پیش خودش حرف نمیزند، نقل میکند حکم خدا را. بابا مثل امری دیگه، ما قال لک فعنی یقول، منتها امری معصوم نبود، امام باید تاییدش میکرد، ولی همونطوری که امام راجع به خودشون فرمودن که حدیثی حدیث و ابی حدیث و ابی حدیث و جدی، راجع به امری هم فرمودن که ما قال لک فعنی یقول ما و ما ادعا لکنی فعنی و عدی. ظهورش در عرف متشرعی یکیست، در این که نقل میکنن حکم الله را، نه اینکه تشریع خودشون رو بیان میکنن. وقتی نقل کرد حکم خدا را، اگر حکم خدا الزامیست، خدا تحریم کرده است خروج از مکه را بدون احرام بعد از عمره تمتع، امام بفرمان من دوست ندارم شما بدون احرام خارج بشید، این عرفاً کمه برای بیان حکم الزامی الهی. خدا دوست نداره؟ بله، خدا خودش مشرعه. خدا دوست نداره، ظهور نداره در کراهت. لا یحب الله الجهر بالسوء. اما امام به عنوان ناقل حکم الله ولو ناقل معصوم وحشی نیست، اما ناقل حکم الله هست، خواست خودش را بیان نمی کند. فرقش با خدا اینه، خدا خواست خودش رو بیان میکنه، امام خواست خودش رو بیان نمیکنه، حکم الهی رو بیان میکنه. و اگه حکم الهی الزامی است، امام بفرماید من دوست ندارم این که این کار رو شما ترک کنید، این انصافا کمه برای اینکه بخواد یک حکم الزامی بیان بشه. شبیه این میشه که امری بخواد به شیعان بگه ما احبو ان تفعلو کذا. خب این ظهور داره در این که حکم الزامی الهی نیست، ولی امری نمی کن ما احبو. اینجا معلوم میشه حکم الزامی الهی نیست، ولی امام صادق علیه السلام نمی فرمون ما احبو. در درست ما برای ائمه مقام ولایت امر قائلیم، وجوب اطاعت دارند، اما ظهور خطاب احکام شرعیه در این نیست که اعمال ولایت کردن، ظهورش اینه که دارن نقل احکام الهی میکنن. ظهور روایات در تشریع از جانب خودشون نیست، ظاهرش اینه که بیان احکام الهی میکنن. مثلا از کنم قرینه داریم که حدیثی حدیث و ابی لا نفتیکم و احوائنا و انما نفتیکم به اصول علم نتوارثها کابرون ان کابر و ثقتون ان ثقه و احادیث عن رسول الله. فرمایشات ائمه ظهور اولیش اینه که از پیش خداست، نه تشریع خودشان. مگه ببینید، اما فرقش اینه، اگر حکم الهی، مثلا حکم الهی اینه که شرب توتون حرام است، امام علیه السلام بفرماید که ما احبان تدخنو، من دوست ندارم شما سیگار بکشید، میگن آقا معلوم میشه حرام نیست، اگه حرام بود امام با این لسان بیان نمیکرد، میگن اون سیگار نکشید. حالا چهره غضبناک بخواید ما احبا با غضب نمیسازه که، باید قبلش چند تا تندی بکنن، ای مثلا ای کذا ای کذا. بله خب بله، ما گفتیم یک جاهایی هست امام در مقام تقیه است، مقصود ما از مقام تقیه اینها، یعنی مزان تقیه است، یعنی احتمال عرفی تقیه است، اونجا بله ظهور نداره در نفی حکم الزامی. مثل چی؟ مثل تذلیل برای محرم، عامه میگفتن جائزه، امام فرمود ما یعجبنی ذلک، من خوشم نمیاد از این کار، این ظهور نداره در کراهت. وقتی جوی شد اومدن گفتن تذلیل حلال است، چه فرق میکنه تذلیل در منزل با تذلیل در بین راه؟ اینجوری میگفتن دیگه. امام بفرماد من خوشم نمیاد از تذلیل، این ظهور نداره در کراهت، ظهور در حرمت هم نداره ها، ولی ظهور در کراهت هم نداره، که اگر یک روایت دیگری بود که میگفت لا تزلل، ظهور او رو از حرمت بیاندازه. ما یعجبنی خوشم نمیاد، ظهور که در حرمت نداره، اما ظهور در کراهت هم پیدا نمی کنه که موجب بشه قرینه بشه که اون نهی در روایات دیگه حمله بر کراهت بشه، چون مکان احتمال عرفی تقیه است، اما در این بحث ماهب و ان یخرج من الا محرمن که اینطور نیست، مکان مزان تقیه نبوده. علاوه بر این که عرض میکنم ما یصلح للقرینیه که هست، خود این ماهب و ان یخرج من الا محرمن متصل به یحل بالحج من مکه، ظهور او در وجوب که صلاحیت داره که مختل بکنه. این اولا. ثانیا آقا احتمال فرق میدیم، احتمال میدیم اینی که خارج میشه بعد از عمره تمتع از مکه، این نتونه بدون احرام از مکه خارج بشه، این میخواد بره طائف، میخواد بره یه جای دیگه ای، عرفات نمیخواد بره. شاید شعره میگه ها کجا میخوای از مکه بری؟ طائف محرم بشو برو تا گردنگیر بشه، تا خلاصه پاش گیر باشه که به خاطر این احرام حج مجبور برگرده. محرم بعضی دیگه میره طائف با لباس احرام میره، یادش هست که محرمه، برمیگرده به خاطر همین احرامش به مکه. اما کسی که میخواد بره سمت عرفات، میخواد بره حج انجام بده، حالا از مکه خارج شد به سمت عرفات، اونجا میخواد محرم بشه. حالا یا یادش رفت تو مکه محرم بشه یا یادش نرفت، میگه میخوام بین راه مکه تا عرفات محرم بشم. اونو ما نمیتونیم استفاده کنیم حکمشو از این روایت. پس اینم از کردم دیگه، همین ثانیه دیگه. این آقا بعد از عمره تمتع میخواد خارج بشه از مکه، بهش میگن محرم بشه، بعد خارج بشه تا پات گیر باشه به احرام حج. اما کسی که نه آماده شده بره سمت عرفات مثلا، بیاد بیرون مکه محرم بشه، به چه دلیلی ممنوع احرامش از بیرون مکه؟ پس اینم دلیل نیست. روایت چهارم رو از سبت خدمتون عرض کنم، تعبیر راجع به لأهل مکه ان یتمتعوا فقال لا قلت فالقاتنین بها قال اذا اقاموا شهرا فان لهم ان یتمتعوا قلت من این قال یخرجون من الحرم عمره تمتعشون رو برن ادنى الهل محرم بشن، عمره تمتع از ادنى الهل یخرجون من الحرم. قلت من این یحلون بالحج احرامشون به حج از کجا باشه؟ فقال من مکه نحوا مما یقول الناس احرامشون به حج از مکه باشه، شبیه اون حرفی که عامه میگن. اینم تأمل بفرمایید ببینیم دلیل میشه بر اینکه احرام حج تمتع باید از مکه باشه یا نه. انشاءالله روز شنبه.